رنگی، هم با موهای مشکی هم موی رنگی.
اونی که توانست مسها رو تبدیل کنه به طلا و انسانها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاوت
برنامه یگانه بی همتا. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. دوستان، همون گونه که در برنامه قبل گفتیم، یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران ایجاد عدالت اجتماعی و فقر زدائی در کشور ایران بوده که این مسئله حتی خارج از مرزهای ایران هم تأثیر گذار بوده است. در این برنامه هم به همین موضوع می‌پردازیم. با گزارش پایگاه اطلاعاتی فرهنگ سدید، در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فقط 37% شهرهای ایران دارای شفاخانه بودند که در حال حاضر 97% شهرهای ایران دارای شفاخانه هستند. در دوران رژیم گذشته فقط بخش اندکی از مردم تحت پوشش بیمه درمانی قرار داشتند، اما امروز 100% ساکنین روستاها و بخش قابل توجهی از شهرنشینان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند. در دوران رژیم پهلوی بخشی از مردم شهرها و فقط 1% از روستاها از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار بودند، ولی امروز 100% مردم شهرها و 91% مردم روستاها از این نعمت برخوردارند. در حالی که قبل از انقلاب فقط 4% روستاها برق دار بود، ولی امروز در سایه تدابیر عدالت محور نظام جمهوری اسلامی 100% روستاهای بالای 20 خانوار و 96% روستاهای کمتر از 20 خانوار از نعمت برق برخوردارند. در زمان قبل از انقلاب تعداد اندکی از شهرها و فقط 1 روستا از نعمت گاز لوله‌کشی بهره‌مند بودند، ولی در حال حاضر با رویکرد عدالت محور نظام جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از شهرها و تعداد 26 هزار روستا از نعمت گاز لوله‌کشی بهره‌مند هستند. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فقط 312 روستا تحت پوشش شبکه مخابراتی بودند، ولی در حال حاضر کلیه روستاهای کشور ایران تحت پوشش شبکه مخابراتی قرار دارند. ارجمندان، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم افغانستان نیز در تمام حوزه‌ها از انقلاب تأثیر پذیرفتند. در مسئله عدالت و رفاه اجتماعی هم همین گونه بوده. مؤسسات متعددی از افغانستانی‌های مقیم ایران با برکت انقلاب در ایران به وجود آمدند و به یاری نیازمندان پرداختند. مصاحبه ای داریم با آقای حسن زاده، یکی از مسئولین خیریه امام جواد افغانستان در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ما وارد ایران شدیم، یکی از اثرات یا مسائل خیریه‌ای که هست و مسائل های کارهای فرهنگی که دارن اینجا هم شهری های ما انجام بدن و مؤسسه ما در چند بخش فعالیت میکنه. ما با مهمان شهر تربت جام حدود 1650 نفر تحت پوشش داریم که برای از اینا هم خاربار توزیع میشه، کمک های نقدی میشه، لباس داده میشه.
سطح بین الملل است.
خب دوستان و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. بدرود، حق یارتان.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان، دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی اردوی ایران امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا دیدار می کنند. با توجه به شرایط بیماری کرونا و لزوم اجرای کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، این دیدار با حضور تعداد محدودی از فرماندهان و اعضای نیروی هوایی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌شود. یکی از علمای برجسته اهل سنت افغانستان، بیداری علمای جهان اسلام در مبارزه با استکبار و استعمار را مرهون امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، مولوی لطف الله حق پرست در نشستی که درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی سخن می گفت تأکید کرد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی و دشمنان آشتی ناپذیر شخصیت بارزی بود. این عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان در آستانه 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رهبر بزرگ جهان اسلام در قلب علمای افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا شخصیت ایشان که روحیه حق طلبی و اعتماد به نفس را زنده کرد به عنوان یک عنصر فعال برای مسلمانان در قرن معاصر به شمار می رود. این عالم دینی اهل سنت افغانستان تأکید کرد که روحیه حق طلبی و بیدارگری امام برای مسلمانان افغانستان به خصوص علما یک افق تازه را گشود، از این جهت در قلب مردم جای دارد. مولوی حق پرست افسود علمای افغانستان پیرو دین اسلام هستند و حضرت امام خمینی نیز مبارز واقعی بود و سرمشق برای علمای افغانستان شد و شخصیت او منحصر به انقلاب اسلامی ایران نمی شود بلکه و تمام ممالک اسلامی تعلق دارد. او همچنین افسود که انقلاب امام خمینی در حقیقت دفاع از مقدسات اسلام بود، بنابراین حرکت ایشان همیشه ماندگار است و در قلب علمای مبارز افغانستان جای دارد. یک دستگاه موتر در کابل پایتخت افغانستان بر اثر ماین منفجر شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت این انفجار ساعت 8:45 صبح امروز به وقت محلی در منطقه 9 مکرویان شهر کابل روی داد که در نتیجه 2 زخمی شدند. این سومین انفجار در شهر کابل است که در 24 ساعت گذشته رخ داده است. در 2 انفجار دیروز در شهر کابل یک پلیس کشته شد و 6 دیگر نیز زخمی شدند. کشته و زخمی شدن 3 پلیس در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینوار است.
در یک حمله موتربم بالا یک پسته امنیتی در ولایت ننگرهار دست کم 3 پلیس کشته و مجروح شده. این حمله حوالی ساعت 5:30 صبح امروز بر پسته امنیتی در چهارراه دشت چمتلا مربوط ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار صورت گرفت. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که یک تن موتر مملو از مواد انفجاریش را با ساختمان پسته امنیتی در چهارراه دشت چمتلا که در حال حاضر یکی از کمپ‌های بزرگ مهاجرین است منفجر نمود که در نتیجه علاوه از کشته شدن مهاجم یک پلیس کشته شده و 2 پلیس دیگر زخم برداشته است. در این حال شاهدان یعنی گفته است که این انفجار آنقدر قوی بود که هم صدایش در فاصله های دور به گوش مردم رسیده و هم ساختمان های اطراف پسته امنیتی پلیس تخریب و یا خساره برداشته. شاهدان همچنان گفته است که طبق معمول در این پوسته همروزه از 15 الی 20 نیروی امنیتی حضور می داشته باشد، اما اداره ولایتی ننگرهار تنها کشته و مجروح شدن 3 پلیس را تایید کرده. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این حمله موتربم را بر عهده نگرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. دولت افغانستان ادعای طالبان مبنی بر این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مانع صلح است را رد کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت دولت میز مذاکرات صلح را ترک نمی کند چون خود را برای امنیت و پایان جنگ در افغانستان متعهد می داند و به همین دلیل هیئت مذاکره کننده صلح دولت همچنان در دوحه به سر می برد تا صلح واقعی را در این کشور محقق کند. حمدالله محب افسود اما تیم طالبان میز مذاکره را با بهانه های مختلف ترک کرده و نمی خواهند صلح کنند. اخیراً رویکرد طالبان در قبال روند مذاکرات صلح افغانستان تغییر کرده و آن را مخالفت آمریکا با خروج نظامیان خارجی از این کشور گره می‌زند. سه عضو مجلس سنای افغانستان به جرم فساد مالی به زندان محکوم شدند و گزارش خبرگزاری صدا و سیما لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور باشلیق و عظیم قویباش روز شنبه در محکمه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل محاکمه و هر یک از آنها به جرم فساد مالی به 10 سال زندان و هر کدام نیز به پرداخت $40,000 مجازات نقدی محکوم شدند. این سه عضو مجلس سنای افغانستان که برای بررسی مراکز دولتی ولایت بلخ از جمله اداره گمرکات این ولایت و مزار شریف رفته بودند مبلغ $60,000 رشوه از اداره گمرکات بلخ مطالبه کرده بودند. درگیری های جدید میان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در چند ولایت بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت و گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد 24 عضو طالبان در شبانه روز گذشته در حملات هوایی و زمینی نظامیان افغان در ولایت قندهار، اروزگان و بدخشان کشته شدند. بنابر این گزارش همچنین 30 عضو طالبان در عملیات نیروهای اردوی افغانستان برای پاکسازی مسیر حصارک شیرزاد در ولایت اروزگان کشته یا زخمی شدند و 60 حلقه ماین نیز در این مسیر کشف و خونسا شد. فرماندهی اردو در شمال افغانستان نیز در بیانیه‌ای از کشته شدن 25 عضو طالبان خبر داد و اعلام کرد. در عملیاتی که در ولایت فاریاب، بلخ و سرپل اجرا شد، علاوه بر کشته شدن این عده 20 نفر از آنها زخمی شدند. همچنین یک نظامی افغان در درگیری با طالبان در ولایت دایکندی و یک صاحب منصب پلیس نیز در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت هرات افغانستان کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت کشورهای جنگ طلب به اشتباه راهبردی خود در تجاوز به یمن پی برده و با اقرار به اشتباه 6 ساله خود جنگ و محاصره یمن را پایان داده و راه حل مسالمت آمیز را در پیش گیرند. سعید خطیب‌زاده دیروز در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر مسئولین آمریکایی در خصوص یمن اظهار داشت: توقف حمایت و عدم فروش سلاح به ائتلاف عربستان در صورتی که یک مانور سیاسی نباشد میتواند گامی در جهت تصحیح اشتباهات گذشته باشد. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد این موضوع مشکل یمن را به تنهایی حل نمی‌کند و در ادامه باید محاصره هوایی، دریایی و زمینی که با واسطه آن هزاران نفر از مردم آن کشور به دلیل فقر غذایی و دارویی جان باختند برطرف و حملات نظامی کشورهای متجاوز به رهبری عربستان سعودی به یمن نیز قطع گردد. وی با تاکید بر اینکه جامعه جهانی و برخی کشورهایی که با تجارت و فروش سلاح در جنایات عربستان علیه مردم یمن شریک هستند باید به حمایت‌های سخت و نرم خود از عربستان پایان دهند و راه را برای ادامه این فاجعه انسانی مسدود نمایند. افسود متاسفانه عربستان با شروع جنگ در یمن خود را بیشتر آسیب پذیر کرد و با ایراد اتهامات ناروا به سایر کشورها در راستای فشارهای حداکثری آمریکا تلاش دارد خود را از تجاوز نظامی به یمن و کشتن هزاران زن و کودک یمنی تبرئه نماید. مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد تزریق مرحله نخست تست انسانی نخستین واکسن ایرانی کرونا امروز با تزریق به 6 داوطلب دیگر پایان یافت. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، حامد حسینی روز شنبه در گفتگوی با اشاره به اینکه آخرین داوطلب فاز 1 واکسن ایرانی کرونا نیز وارد مطالعه شد افزود تعداد داوطلبان این مرحله 56 نفر بود که از 29 دسامبر 2020 تا 6 فوریه 2021 همه داوطلبان نخستین تزریق واکسن خود را دریافت نمودند. مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد واکسن کرونا تا پایان این هفته به 50 داوطلب تزریق شده بود که با دریافت واکسن توسط 6 داوطلب به صورت عملی تزریق اول تمامی داوطلبان واکسن ایرانی به اتمام رسیده است. حسینی با اشاره به اینکه تاکنون 22 داوطلب 2 نوبت تزریق خود را انجام دادن خاطر نشان کرد تا نیمه ماه حوت سال جاری تزریق دوم تمام داوطلبان و پیگیری 28 روزه‌شان تمام خواهد شد. مردم شهرهای عراق با مناسبت دهه مبارک فجر آیین‌های ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را برگزار کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، این آیین و جشن‌های امسال نیز در عراق با حضور گسترده مردمی همراه بوده و تعدادی از سخنرانان عراقی از اثرات مثبت انقلاب اسلامی ایران بر روی منطقه و جهان سخن گفتند. آیین‌های ویژه مردمی سالروز انقلاب اسلامی در نجف اشرف به عنوان شهری که برای 15 سال میزبان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران بوده، از دیگر ولایات عراق همواره متمایز برگزار شده و امسال نیز با فعالیت‌های مختلف فرهنگی همراه بود. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا عبازری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، در این خصوص گفت: جشن‌های دهه فجر در عراق امسال در نجف اشرف با شماری از فعالیت‌های فرهنگی از جمله برپایی نمایشگاه ویژه کتاب همراه بوده است. و افزود این نمایشگاه با مناسبت دهه مبارک فجر با مدت 10 روز با موضوع انقلاب اسلامی و افکار و اندیشه امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شده است. این نمایشگاه به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در عراق برای اولین بار در نجف اشرف برگزار شده است. نمایشگاه ویژه کتاب دهه فجر انقلاب اسلامی ایران در نجف اشرف از 31 جنوری آغاز شده و تا 10 فوریه ادامه دارد. در همین راستا و با مناسبت جشن‌های ویژه دهه فجر در بغداد پایتخت عراق نیز مراسم ویژه‌ای برگزار شد که با حضور گسترده مردمی و سران عشایر همراه بود. سخنرانان در این مراسم بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و ادامه مقاومت تا اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق تاکید کرده و نام و یاد فرماندهان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی المهندس را گرامی داشتند. صدر اعظم پاکستان و ولیعهد امارات در گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره گسترش مناسبات دو کشور و همچنین همکاری در سازمان‌های چند جانبه توافق کردند. با گزارش ایرنا، دفتر صدر اعظمی پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد عمران خان صدر اعظم این کشور و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات روز شنبه در این گفتگوی تلفنی همچنین درباره تحولات منطقه و موضوعات بین‌المللی گفتگو کردند. رایزنی سران پاکستان و امارات زیر سایه سنگین تنش‌ها در منطقه، سازش اعراب به ویژه امارات با رژیم صهیونیستی، وضعیت نابسامان کارگران پاکستانی در امارات و همچنین توقف صدور ویزا برای اتباع پاکستانی از سوی ویزاوی انجام شد. عزیزان شنونده، دعوت می‌کنم در این لحظه گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه راه ماندگار در سرمقاله تحت عنوان مسئله این است: باید افغانستان از جنگ خارج شود، چنین نوشته است. به نظر می رسد که آمریکا بحث بازبینی در توافقنامه سیاسی میان آمریکا و طالبان را جدی گرفته است و به همین دلیل ممکن است که بخشی از این توافقنامه و تعلیق برسد و یا در روش اجرای آن تغییراتی وارد شود. از همین رو دولت افغانستان از اصل طرح مسئله آتش‌بس دائمی در افغانستان و بازبینی توافقنامه استقبال کرده است و طالبان با آن مخالفت کردند. تجربه یک سال از گفتگوهای طالبان با آمریکا نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا در قبال جنگ و صلح افغانستان فقط بر بنیاد منافع آمریکا عمل می‌کند و منافع افغانستان به عنوان حاشیه مسئله قرار دارد و در مرکز روند صلح طالبان و آمریکا دیدن نمی شود. هنوز ثابت نیست که در برنامه آمریکا فرجام صلح با این وضعیت چه خواهد بود، اما روشن است که هنوز در آمریکا گزینه صفر کردن قوت‌های آمریکایی از افغانستان طرفدار ندارد، زیرا آنان هنوز به این قناعت نرسیدند که با خروج کامل آمریکا از افغانستان این کشور دوباره کانون تروریسم نمی گردد و امنیت غرب به خصوص آمریکا از آن تهدید نمی شود. نگرانی که در دیدار خلیلزاد با وزیر خارجه آمریکا نیز مطرح شده است. راه ماندگار می‌افزاید آمریکا به عنوان راه انداز گفتگو با طالبان و نیز حامی دولت ما و افغانستان باید اقدامات مسئولانه را در مذاکرات با طالبان به خرج دهد و فقط برای خروج آمریکا از جنگ افغانستان نیندیشد، بلکه باید این روند به خروج افغانستان از جنگ نیز منجر شود، زیرا مسئله ما این است و برای فراهم کردن واکسن کرونا اقدام جدی کنید عنوان سرم مقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: وزارت صحت عامه خبر داده است که امروز یک شنبه 19 دلم یک محموله از واکسن کرونا از دولت هند تحویل می‌گیرد. این محموله حاوی 500,000 دوز واکسن است که تا هنوز تصدیق سازمان صحی جهان را به دست نیاورده است. از این واکسن تا تصدیق سازمان صحی جهان استفاده نخواهد شد. در گام نخست از هند به دلیل کمک واکسن کرونا به افغانستان باید قدردانی کرد. این کمک نشانه روابط نیک بین این دو کشور و مسئولیت پذیری هند برای مبارزه با ویروس همگیر کرونا است. با این حال مایه تعجب آن است که هند چرا واکسن تصدیق نشده از سوی سازمان صحی جهان را به افغانستان کمک کرده است؟ آیا دولت هند محاسبه کرده که اگر این واکسن از سوی سازمان صحی جهان تصدیق نشود، کمک آن به افغانستان بیهوده بوده است؟ دلیل عجله برای این کمک چه بوده است؟ اینها پرسش‌هایی است که ظاهراً پاسخی برای آنها موجود نیست. 8 صبح می‌افزاید: با توجه به این که ویروس کرونا در افغانستان همچنان در حال گردش است و از مردم قربانی می‌گیرد، بهتر است در زمینه فراهم کردن واکسن آن به صورت جدی توجه صورت گیرد. دولت نباید تنها چشم براه کمک‌های خارجی باشد، بلکه باید برای خرید واکسن نیز دست به کار شود. از جانب دیگر، واکسن کمک شده که هند را باید هر چه زودتر در معرض آزمایش از سوی سازمان صحی جهان قرار دهد تا سرنوشت مبهم آن روشن شود. هرگاه این واکسن برای استفاده مناسب نباشد، باید به دنبال واکسن دیگر از تولیدات شرکت‌های معتبر جهانی رفت. تأخیر در این خصوص می‌تواند رقم قربانیان را بلند آورد و افراد بیشتری را به کام مرگ بفرستد. و نگاهی می‌اندازیم به روزنامه اطلاعات روز که در سرمقاله تحت عنوان واکسیناسیون همگانی کرونا و لزوم برنامه‌ریزی درست چنین نوشته است: وزارت صحت عامه برای واکسیناسیون همگانی کرونا نباید دچار دستپاچگی و تسلیم خواستای زورمندان بیرون و درون حکومتی شود. باید گروه ها بر اساس نیاز افغانستان و ضرورت علمی واجد دریافت واکسن شناخته شوند و اولویت بندی گردند. همچنان برای دریافت دوزهای بیشتر با نهادها و کشورهای کمک کننده لابیگری شود. خوشبختی افغانستان در این است که وضعیت فعلی کرونا در این کشور بسیار بحرانی نیست. در پایان اطلاعات روز می افزاید: روزانه در آمار مبتلایان به کرونا و قربانیان این بیماری در کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای رخ می‌دهد. با گرم شدن هوا وضعیت از این هم بهتر می‌شود. بنابراین با برداشته شدن حجم شیوع و همه‌گیری بیماری، نهادهای مسئول این فرصت را دارند که با درس از یک سال تجربه ناموفق در عرصه مقابله با بحران کرونا، دست کم در کارزار واکسیناسیون همگانی این بیماری درست‌تر عمل کنند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه با شما هستیم با برنامه بررسی مطبوعات ایران. اولین مطلب از روزنامه جوان با عنوان هیزمکشی مکرون برای آتش وسوسه‌های بایدن پیشکش حضورتان می شود. این تصور خام و ساده لوحانه بود که شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به معنای پایان یافتن کارزار فشار حداکثری بر ایران است و حتی این هم تصور خام بود که آمدن جو بایدن به کاخ سفید به معنای بازگشت آمریکا به برجام است. با طور کلی 3 دلیل برای تعلل دولت بایدن برای بازگشت به برجام قابل ذکر است. اول، موضع‌گیری های اخیر دولت بایدن و خصوص اظهارات چهارشنبه گذشته نت پرایس، سخنگوی جدید وزارت خارجه که گفته بود اولویت آمریکا در حال حاضر مشورت با متحدان و شرکای آمریکا و کنگره است. این نشان می‌دهد که دولت بایدن برنامه مشخصی برای بازگشت به برجام ندارد. دوم، بایدن و همراهان او هرچند که کارزار فشار حداکثری ترامپ را نقد می‌کردند، اما به نظر می‌رسد که نسبت به آن وسوسه شدند، چرا که در این مدت از ورودشان به کاخ سفید اقدام جدی برای کنار گذاشتن یا دست کم تخفیف در آن انجام ندادند. سوم اینکه بعید به نظر می رسد که دولت بایدن تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جوزای سال آینده به طور کامل وعده خود را برای بازگشت به برجام محقق کند. به این ترتیب دولت بایدن موضوع بازگشت به برجام را در اولویت‌های فوری خود قرار نداده، هرچند که نت پرایس یا حتی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی چنین چیزی باشند. و جای این، آمریکا سعی می‌کند با استفاده از اهرام فشار دولت پیشین میزانی از فشار را بر ایران حفظ کند تا قبل از بازگشت احتمالی به برجام بیشترین امتیاز را از ایران بگیرد. در مقابل تعلل آمریکا و نداشتن نقش راه بازگشت به برجام موقعیتی برای رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون ایجاد کرده که با یک نوع خود بزرگ بینی عجیب و غریب تصور میکند در جایگاه میانجیگری بین ایران و آمریکاست و حتی از پیش شرط خود شرط و شروطی را و حتی از پیش خود شرط و شروطی را نیز تعیین میکند. در مقابل ایران تنها با توسل به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم هاست که اهرمی در برابر تعلل آمریکا دارد و میتواند با اجرای دقیق و بیکم و کاست آن آمریکا را قانع کند به جای دورویی و تعلل صداقت عمل را در زمینه هسته‌ای در پیش بگیرد. زیر پوست ترور لقمان سلیم عنوان انتخابی از روزنامه صبح امروز خراسان است. لقمان سلیم فعال سیاسی و نویسنده لبنانی در شهر شیعه‌نشین نبطیه در جنوب لبنان ترور شد. لبنان در 16 ماه اخیر یکی از تلخ‌ترین دوران‌های سیاسی و اجتماعی خود را پشت سر می‌گذارد. حسن دیاب نیز تنها 7 ماه در رأس قدرت لبنان حضور داشت و از اوت 2020 تا کنون نیز بار دیگر لبنان شاهد دولت پیشبرده امور است. تظاهرات ضد دولتی اکتبر، انفجار 4 اوت در بندر بیروت و تظاهرات اخیر در ترابلس از مظاهر بی‌ثباتی اجتماعی در لبنان است. ترور لقمان سلیم نیز یکی دیگر از نمونه‌های ناامنی در لبنان است. نکته اصلی در خصوص این ترور این است که تحت شرایط کنونی حاکم بر لبنان یعنی بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی مداوم این قضیه رخ داده است. اساساً ترور در شرایط رخ می‌دهد که نظم سیاسی و امنیتی کشور تضعیف شده باشد و این درباره لبنان صدق می‌کند. نکته دیگر این است که ترور لقمان سلیم پس از موفقیت‌های نظامی حزب الله در مقابل رژیم صهیونیستی رخ داده است. این احتمال وجود دارد که میان ترور فعال سیاسی لبنانی و موفقیت‌های نظامی حزب الله ارتباطی وجود داشته باشد. ادعاهای رسانه‌های وابسته به مخالفان حزب الله در خصوص دست داشتن حزب الله در ترور لقمان سلیم نیز بیش از هر چیز این احتمال را تقویت می‌کند که این ترور کور از سوی مخالفان حزب الله برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد. موضوع حائز اهمیت این است که هرگاه حزب الله موفقیت راهبردی به دست می‌آورد، جریان‌های رسانه‌ای فشار روانی علیه حزب الله را در دستور کار قرار می‌دهند. ادعای دست داشتن حزب الله در ترور لقمان سلیم در ادامه جنگ روانی است که پس از انفجار 4 اوت بندر بیروت علیه این جریان مؤثر سیاسی در لبنان شکل گرفته است. در واکنش به این ادعاها، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با محکوم کردن ترور لقمان سلیم از دستگاه قضایی و امنیتی لبنان خواست فوراً عاملان این ترور را معرفی و مجازات کنند. خراسان در پایان نوشته است: ترور فعالان سیاسی و ادامه بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در لبنان موضوعی است که افزایش واگرایی‌ها و اختلافات سیاسی در این کشور را در پی خواهد داشت و وضعیت کنونی را پیچیده‌تر خواهد کرد و این بیش از همه با منافع رژیم اسرائیل سازگار است. تغییر قانون اساسی هم عنوان انتخابی از روزنامه سیاست روز است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اخیراً از تغییراتی در قانون اساسی این کشور سخن گفته است و ادعا دارد که این تغییرات بر اساس ساختار جمهوری صورت خواهد گرفت. حال این سوال مطرح است که چرا اردوغان چنین طرحی را در پیش گرفته و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ نگاهی به کارنامه اردوغان نشان می‌دهد که او حرکتی گام به گام را برای رسیدن به قدرت مطلق و حتی مادام العمر کردن این روند اجرا کرده است. وی در سال 2016 با ادعای مقابله با کودتاگران در حال سرکوب و حذف مخالفان را صورت داد که با اصلاح قانون اساسی ساختار سیاسی ترکیه را و ریاستی سوق داد تا قدرت مطلق را در دستان رئیس جمهور تجمیع نماید. اردوغان و مرور حتی به حذف مخالفان درون حزبیش که زمانی همراه او بودند پرداخت که حذف داوود اوغلو که زمانی وزیر خارجه و صدر اعظم وی بود نمودی از آن است. اردوغان در حالی رویای پادشاه مطلق بودن را در سر دارد که در عرصه داخلی با چالش‌های فراوانی مواجه شده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری و برنامه بررسی مطبوعات ایران رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
تا مبدأ
نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه در مسیر دانایی در خدمت شما هستیم. امروز هم در مورد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از منظر اسلام با شما سخن خواهیم گفت. آغاز کلام را مزین می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند در مورد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما شنوندگان عزیز را که برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پرسیدن که پسر نوجوانی دارم که در عین مذهبی بودن بسیار عصبی و پرخاشگر هست، با او چه قسم رفتار داشته باشم؟ برادر محترمی پرسیدن که دختر 6 ساله‌ای دارن که مادرش معتقد هست که باید لوازم آرایشی را در اختیارش بگذارن تا عقده‌ای نشه و موقع پخش موسیقی هم شروع به حرکات موزون میکنه و من معتقد هستم این کارها درست نیست. چگونه باید با اونها برخورد کنم؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
عزیزان، یکی از مسائل بسیار مهمی که در زمینه روانشناسی امروز مطرح شده و روز به روز اطلاعات دقیق‌تر و تکمیلی در این خصوص ارائه میشه پرخاشگری نوجوانان است. در واقع نوجوانان با گذر از سنین کودکی و خردسالی پای به اجتماع میگذارن و اولین برخورد آنها به طور مستقیم با اجتماع صورت میگیره. بسیاری از نوجوانان ممکن است در اوقات فراغت خود مشغول به کار شوند و تمامی این موارد به همراه حساسیت های دوران بلوغ میتونه منجر به پرخاشگری، گوشه‌گیری و عدم توجه به آموزه های والدین شود. شما هم میتونین با بررسی علل پرخاشگری و روش های مقابله با آن فرزند خود را در این سنین به آرامش دعوت کنین. باید باید داشته باشیم که ما دوست فرزند خود هستیم و نقش پدری یا مادری را تا حدی باید کنترل کنیم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سلام استاد تراشیون، تشکر از اینکه امروز هم با ما هستین. اگر اجازه بدین سوالات شنونده های محترم را خدمتتان عرض بکنم. خواهر محترمی پرسیدن که پسرم 17 ساله هست و تا 12 سالگی اخلاقش بسیار خوب و مهربان بود و از 12 سالگی به بعد کم کم عصبی شد و پرخاشگر. از نظر مذهبی هم پسر نمازخوانی است. چطور باید با این پسرم رفتار کنم؟
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. بله، من اگر اجازه بفرمایید، چون حالا اینجور موارد خاص نیاز به اینه که آدم گفتگوی نزدیکی رو با خود اون آقا پسر یا والدینشون داشته باشه که بتونیم تحلیل درستی رو از علت پرخاشگری بیان کنیم. ولی خب چون این امکان وجود نداره، اجازه بفرمایید من برخی از علتهای پرخاشگری رو در دوره نوجوانی بیان کنم. چون دقیقا این سنی رو که این مادر بزرگوار بهش اشاره فرمودن، دورانی هستش که فرزندشون در دوره بحران زندگی قرار گرفته، یعنی دوره نوجوانی. ببینید، دوره نوجوانی رو عمدتاً کارشناسان تربیتی به دوره تحول، دوره بحران، دوره خدمت شما هستم که تغییر رفتارها تعریف میکنن. دلیلش هم اون تغییرات ساختاریه که لحاظ هورمونی در فرد ایجاد میشه، رشدی که در او ایجاد میشه، اینا منجر به این میشه که برخی از ویژگی ها متحول بشه و تحول پیدا کنه. بچه ای که 4-5 سال پیش میبینیم خیلی مهربان بود، یه مرتبه الان پرخاشگر باشه. این پس یه علتش خود ورود به دوره نوجوانی هست. علت دومش ممکنه عدم درک ما از فرزندمون باشه. من میخوام یه تعبیری به کار ببرم، میخوام شنوندگان خودمونم به این تعبیر یه ذره با دقت بیشتر جواب بفرمایم. ما گاهی اوقات یک بهانه‌های پنهانی وجود داره، یعنی الان ما اینو میبینیم پرخاشگری میکنه، ولی توی ذهن او پرخاشگریش برای خودش توجیه شده است. میگه نگاه کن، پدر مادر من که اینجوری با من رفتار میکنن، خب منم اینجوری میشم. و از یک طرف هم میبینین نه ما میتونیم تشخیص بدیم که این بهانه پنهانی که منجر به پرخاشگری او شده چیه، نه خود او درباره اون بهانه با ما صحبت میکنه. و معمولا ما به پدران و مادرانی که فرزندان نوجوان داریم یک توصیه کلیدی داریم، محوری داریم. میگیم نگاه کنید، ما باید بدونیم که هر مشکلی که به وجود میاد یه علتی داره. بذار این پرخاشگری رو اگر ما یه معلولی بدانیم و دنبال علتش بگیم، این قطعا یک علت پنهانی داره. حالا این علت پنهانش رو برخیش رو من میخوام بشمارم ببینیم چیا. یکی این که ممکنه توقعش از ما یه جوری هستش که ما این توقع رو برآورده نمی کنیم. نمیخوایم بگیم توقعش بی جای، ممکنه اصلا توقع بی جایی هم داره. بذار این عدم برآورده کردنش منجر به پرخاشگریش میشه. گاهی اوقات علتش ممکنه اصلا استفاده بیش از اندازه رسانه ها باشه که مکرر ما گفتیم بچه هایی که زیاد از تلفن همراه استفاده میکنن، زیاد از تلویزیون بازی های کامپیوتری استفاده میکنن، اینها دچار پرخاشگری میشن. این ممکنه یه علت باشه. ممکنه ما هم خیلی ساده کنارش بگذاریم، بگیم خب همه بچه ها بازی میکنن، این هم داره بازی میکنه دیگه. این علت دوم. گاهی اوقات البته این هست، من نمیخوام بگم والدین خیلی حساسه روی موضوع بشن، گاهی اوقات خدای نکرده اگر فرزندان ما دچار اختلالات جنسی شده باشن، یعنی مثل خود ارضایی، این ممکنه اونها رو به سمت پرخاشگری ببرن. چون بسترش در دوره نوجوانی هم فراهم هست، ممکنه گاهی اوقات علت این باشه. نکته چهارم که ممکنه علت پرخاشگری باشه، گاهی اوقات بچه هایی که بی برنامن، بیکاریشون زیاده. لذا نوجوان، چرا ما میگیم که وقتی به 7 سال خصوصا سوم میرسه بایستی مسئولیت به سپرد، کار به سپرد و مشغولش کرد. و لذا گاهی اوقات خود نفس بیکاری تو بچه ها منجر به پرخاشگری هاشون میشه. نکته پنجم ممکنه علت های تغذیه‌ای باشه. به تعبیر طب مثلا سنتی میگن اینا طبعشون متعادل نیست، به هم میخوره. بالاخره تغذیهش رو باید دقت کرد، گاهی اوقات با مراجعه به یه متخصص این فن مزاجش رو متعادل کرد. خب اینا میتونه کمک بکنه به اینکه این حالتهای پرخاشگری در فرد کمتر بشه.
نکته ششمی که ممکنه وجود داره اینه که عدم رضایتمندی از خودش. گاهی اوقات بچه ها وقتی به سن نوجوانی میرسن توی یه ویژگی پیدا میکنن توجه به خود، این مثلا قیافه خودش خوشش نمیاد، از تیپ خودش خوشش نمیاد، اینها ممکنه آثارش آثار پرخاشگری باشه. یعنی ببینید وقتی میگیم بهانه‌های پنهان، یعنی گاهی اوقات ممکنه حتی اینها هم باشه. علت هفتمش ممکنه عدم رضایتمندی اصلا محیط اطرافش. میدونید بچه‌ها وقتی به این سن میرسن خیلی مواقع مثلا رفتار پدر و مادرها رو نمیپسندن. بگو دلیلش هم همین، دلیلش اینه که این رفتار رو نمیپسندن. بابام چرا اینجوری رفتار میکنه؟ مامانم منو فکر میکنه من بچه‌م، اینطور با من رفتار میکنه. اینا منجر به پرخاشگری هاشون. پس هفت تا تقریبا ما علت پنهان رو هم اینجا بیان کردیم که منجر به رفتارهای پرخاشگرانه میشه. اما اگر یه قالب کلی رو ما بخوایم برای اصلاح این مشکل بدیم اینه: یک، بریم علتیابی بکنیم، واقعا ببینیم از بین همین 6-7 علتی که بنده امرو بیان کردم یا ممکنه علتهای دیگه هم بشه زمینه این کرد، علت رو پیدا بکنیم. حالا این علت گاهی اوقات با گفتگو، گاهی اوقات با دقت خود ما والدینه میتونیم متوجه بشیم. یعنی تغذیهش خب مقابل چشم ما میبینیم تغذیهش خوب نیست، هلهوله زیاد میخوره، همین منجر به این میشه که این پرخاشگری داشته باشه. همین نوشابه‌های گازدار میدونید چقدر متاسفانه زمینه پرخاشگری رو ایجاد میکنه. یکی از کارشناسان هست، ایشون یک کتابی هم داره، حالا من اگر فکر کنم نام کتابش یادم بیاد حتما میگم خدمت شنوندگان خوبمون، ولی ایشون در سال 2003 میلادی یک پژوهشی رو در حوزه تغذیه انجام داده و نکته ای رو که مطرح میکنه اینه، میگه خیلی از پرخاشگری ها و رفتارهای نامطلوب امروز نوجوانان و کودکان زائیده تغذیه نامطلوبه. یعنی اینقدر تغذیه روی رفتار انسان اثر میذاره. حتی من یادمه وقتی خود ما هم تو حوزه مشاوره فعالتر بودیم، کار مشاوره انجام میدادیم، من معمولا افرادی که میووردن والدینشون مطرح میکنیم بچه پرخاشگره، رو دو تا موضوع خیلی ما بحث میکردیم با والدین و گفتگو میکردیم. یکی بحث زمان خواب بچه ها بودش، یکی نوع تغذیه. من همیشه به والدین میگفتم که تغذیه بچه ها پایه رفتاریشون محسوب میشه. یعنی باید اول ببینیم آیا تغذیهش خوبه یا نه، تازه بعدم بیاییم ببینیم علتهای دیگه چی میتواند باشد. پس ببینین انشالله به این نکتم این مادر بزرگوار توجه کنیم. نکته آخرم هم اینه، با نوجوان باید مدارا کرد. نوجوان آتیش زیر خاکستره، یعنی یک نسیم برافروختش میکنه. لذا ما والدین مدارام که میگه مدارای منطقی، نه که رها بکنیم هر کاری میخواد بکنه. اشتباهی هم میکنه ما باید بلد باشیم چطور به او بگیم اشتباه رو انجام نده.
بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
استاد، برادر محترمی پرسیدن که یک دختر 6 ساله دارم که مادرش معتقد هست که باید لوازم آرایشی را در اختیارش بگذارد تا خدای نکرده عقده ای نشوه، و همچنین دخترشان موقع پخش موسیقی که میشه شروع به حرکات موزون و رقص میکنه و من معتقد هستم که این کارها درست نیست، چگونه باید با همسرم و دخترم برخورد کنم؟
نگاه کنید بچه ها چرا گاهی اوقات به این سمت و سو حرکت میکنن؟ من بعد این سوال رو از خود مخاطبین بزرگوارم بپرسم که آیا واقعا برای بچه 6 ساله آرایش یک نیاز محسوب میشه؟ رقصیدن یک نیاز محسوب میشه؟ قطعا میگیم نه. یعنی بچه 6-7 ساله، دختر خانم 6-7 ساله نیاز محسوب نمیشه. بعد چرا این کار رو میکنه؟ دو تا دلیل عمده داره. یک دلیلش اینه که گاهی اوقات ما زیادی بچه هم رو بیکار میگذاریم. ببینین همیشه بیکاری زمینه ای رو فراهم میکنه که فرد به سمت آسیب ها سوق پیدا میکنه، خصوصا بچه ها هرچی سنشون پایین تر باشه. ببینین ما یه موقع میگیم بچه ها پر جنب و جوشن، این ویژگیشونه. اگر این جنب و جوش رو من اومدم برنامه ریزی کردم، تبدیل به بازیش کردم، اتفاقا به بچه‌مون رشد هم میده. ولی اگه این جنب و جوش رو بدون برنامه رها کردم، بچه رو بیکار رها کردم، ولی ویژگی جنب و جوشی هم درش وجود داره، این تبدیل میشه به موجودی که بالاخره آزار اذیت میرسونه به دیگران. خب در این قضیه هم همینطوره، بچه ها کنجکاون، ما باید کنجکاویشون رو در جهت تربیت صحیحشون استفاده کنیم. ولی اگر اومدیم نه این کنجکاوی رو رها کردیم، خب میاد دقت میکنیم اینه مامانش در کنار میز آرایش شروع کرد آرایش کردن، یا خب منم آرایش کنم. مثلا خود موسیقی میدونیم به خودی خود بچه ها چون قدرت خیشتنداریشون پایین تره، اونها رو به حرکت در میاره، حالا به تعبیر به رقص در میاره. واسه بچه موسیقی به عنوان یک نیاز داشتیم. من واقعا خیلی تعجب میکنم که برخی از کارشناسان، نه حالا در حوزه تربیت، کارشناسانی که در حوزه کودکان کار میکنن، گاهی اوقات میگن مثلا موسیقی برخی از استعدادهای بچه‌ها رو شکوفا میکنه. من خودم البته ببینید توی نشریات یا کتب زرد که حالا میگن کتاب‌های بازاری و دنبال مخاطب یابی اینا هستن، این مطالب رو میشه دید. ولی در کتاب‌های علمی که واقعا کار اصولی در حوزه تربیت میشه و دقیق در حوزه تربیت میشه، کمتر آدم میتونه این مطالب رو بره پیدا بکنه. یعنی شما این امری کارشناس خبره اگر ازش بپرسید بچه در بازی بیشتر استعداد شکوفا میشه یا با موسیقی گوش دادن، شما در شک نکنید که این میگه در بازی استعداد و بهتر شکوفا میشه. بنابراین اینو ما باید دقت کنیم که بچه‌های ما یک کنجکاوی هاشون اگر جهت‌دار نشه میره به سمت اینکه این الگوهای غلط رو از ما بگیرن. نکته دوم اینه که ما گاهی وقات مادر ممکنه بعد تو خونه میخواد یه آرایشی داشته باشه برای همسرش، ولی پدر و مادرها باید رفتارهای خودشون رو مدیریت بکنن. اگر مادری اومد در منظر فرزندش آرایش کردیم، بچه‌م بیکار زل زد به این مامان که داره چی کار میکنه، خب اونم حواس میکنه که این کار رو انجام بده. نه این کار رو هر کاری، یعنی ببینین اگر بچه جلوش مادر آرایش بکنه، اونم حواس میکنه آرایش کنه. اگر مادر گوشتی خریدن داره گوشت رو تمیز میکنه جلو این بچه، ببینین بچه دوست داره این گوشت هم تمیز بکنه. پس ما به این دقت بکنیم که رفتارهای خودمون رو هم در حضور بچه‌ها مدیریت کنیم. اما نکته سوم، آیا کلن این ایده درسته که ما لوازم آرایش در اختیار بچه‌هام بذاریم که عقده‌ای نشن، برقصن که عقده‌ای نشن؟ میگیم نه، اتفاقا خیلی ها لوازم آرایش در اختیارشون بوده، آخرش هم اینو عقده‌ای شدن، کف خیابون‌ها آرایش میکنن، این نیستش که رفتارشون مدیریت شده باشه. خیلی از بچه‌هام لوازم آرایش در اختیارشون قرار نگرفته چون پدر و مادرشون آگاهانه عمل کردن، اینا هیچ عقده‌ای هم نشدن. پس مخواهیم میگیم این ملاک نیستش که حالا ما در اختیار بچه های وسائل رو بگذاریم که عقده‌ای بشن یا نشن.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاکی مو دلاویز تر از بوی عبیری، خاکی مو دلاویز تر از بوی عبیری.
بر خاطر ما،
بر خاطر ما گرد ملالی ننشینم.
خب یاران همراه با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
خب دوستان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان همچنان هستیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو، الله اکبر.
وصف عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
و نام عزیز تو آغاز میکنیم خدای من، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان قدیمی، سلام دوستان جدید، سلامی همراه با آرزوی سلامتی به شما که خوبان روزگار هستین. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم در خدمت شما هستیم با قرار بندگی. خداوندا مرا واسطه عشق خود میان آدمیان کن، تا آنجا که نفرت است عشق را ارزانی کنم، آنجا که تقصیر و گناه است ببخشایم، آنجا که تفرقه و جدایی است پیوند بزنم، آنجا که خطا است راستی را هدیه کنم، آنجا که شک است ایمان بدهم، آنجا که ناامید است امید شوم، آنجا که ظلمت است چراغی برافروزم، آنجا که غم است شادی بپا کنم. خداوندا امروز با فرشتگانت بسپار سبدی پر از لبخند و شادی، سلامتی و تندرستی، برکت و روزی فراوان برای دوستانم به ارمغان بیاورند. هنگام بانگ اذان در نیمروز کابل ساعت 12:07 خواهد بود. دوستان، انسان‌ها در معرض انواع و اقسام مشکلات هستند. حتما خودتان تجربه کردین. مشکلات فراوانی، یکیش مثلا فقر رو نداری. دیگهش نداشتن اولاد در بعضی از خانواده ها. یکی دیگه ممکن است همسر نامناسب باشه. یکی دیگه از دست دادن یک عزیزی باشه. اما یک مشکل است که معمولاً همه انسان‌ها بدون استثناء او را در طول عمر تجربه می‌کنند. در این باره فکر کنید. چیزی که همه انسان‌ها به شکلی او را تجربه کردن و یا حتی یک بار هم بهش برخورد کردن بیماری است. بله، بعضی بیماری ها ساده و زود گذر هستن، بعضی از اونها حتی ممکن است که تمام عمر با انسان همراه باشن، و اینجاست که آدم میرسه به این عبارت که سلامتی عجب نعمتی است. خب برای هر دردی درمانی هست، راه حلی هست. البته بیماری های هم هست که متاسفانه درمان ندارن، ولی از لطف خدا و عنایت خدا نباید ناامید شویم. خدا قدر مهربان است که هیچ وقت در خودش را برای بندگان خودش نمی بنده. دقت کردیم وقتی که حتی یک مریضی ساده مثل یک سردرد می گیریم، ناخودآگاه خدا را صدا می زنیم و می گیم خدایا. برای همی هم خدای مهربان دعا را بر ما قرار داده تا در وقتی که تحت فشار هستیم، در تنگنا هستیم، مریض هستیم، خدای نکرده، بریم به طرفش و ازش شفا بخوایم. یکی از دعاهایی که در طلب سلامتی هست دعای 15 صحیفه سجادی است. در قسمت‌های از این دعا می‌خوانیم: خدایا تو را سپاس بر تندرستی بدنم که پیوسته از آن برخوردار بودم، و تو را سپاس بر بیماری و مرضی که بر جسمم پدید آوردی. ای خدای من، کدام یک از این دو حال برای سپاسگزاری به درگاهت سزاوارتر، و کدام یک از این دو وقت برای سپاس و ثنا و پیشگاهت شایسته تر است؟ آیا زمان سلامت که روزی های پاکیزت را در آن برایم گوارا فرمودی و به من نیرو بخشیدی، یا هنگام بیماری که مرا با وسیله آن از ناخالصی ها خالص ساختی، و نعمت هایی که به من هدیه کردی و با وسیله آن گناهانم را پاک کردی، و در اثنای آن بیماری از جمله تحفه هایی که به من عنایت کردی این است که فرشتگان نویسنده به حساب من اعمال پاکیزه ای نوشتند؟